السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در شب‌های گذشته بحث ما بعد از تبیین شباهت‌های ابوعبدالله و امام زمان سلام الله علیهما در سه محور رسید به نسبت ابوعبدالله و امام زمان ارواحنا فدا. عرض کردم که موضوع نسبت ابوعبدالله و امام زمان ارواحنا فدا در دو محور قابل بحثه. یک، اینکه ارتباط متقابل اون دو امام در چه موضوعاتی قابل فهم و قابل کشفه. دو، اینکه ابوعبدالله و عاشورا چطور زمینه ساز ظهور امام زمان ارواحنا فدا شدن و چه مقدمه‌ای رو برای اون قیام چیدن و آماده کردن. در مورد ارتباط متقابل دو بزرگوار دیشب به چند نکته اشاره کردم. یک، اینکه منجی از نسل ابوعبدالله. دو، در تولد هر کدوم زیارت اون امام وارد شده. سه، شب قدر متعلق به امام زمان شب زیارت عاشورای ابوعبدالله. چهار، یاری هر کدوم یاری دیگری است. و پنج، اشاره کردیم به دعای ندبه که متعلق به امام زمان علیه السلامه و در اون ذکر ابوعبدالله سلام الله علیه مطرح میشه. ششمین محوری که برای تبیین ارتباط متقابل ابوعبدالله و امام زمان ارواحنا فدا میشه بهش اشاره کرد، زیارت عاشورای ابوعبدالله که خب الحمدلله همه عزیزان انس دارن. فقط انقدر عرض بکنم که یکی از اولیاء الهی که خدمت حضرت صاحب ارواحنا فدا رسید، حضرت سه تا چیز رو خیلی تاکید کردن و هر کدوم رو سه بار هم فرمودن. سه بار فرمودن نافله شب، سه بار فرمودن زیارت جامعه، سه بار هم فرمودن زیارت عاشورا. زیارت عاشورا خب ممکنه در نگاه اول به نظر کسی اینطور بیاد که حالا صد تا لعن و صد تا سلام و نماز و اینطور نیست. حالا کسی نتونست با صد تا آخرش اللهم لعنهم جمیعا ما اتمره بگه صد بار همین، و بعد از مدتی به طور طبیعی انسان حفظ میشه زیارت عاشورا رو. نمازش رو خوندی چون از راه دور قبل از زیارت عاشورا بهتر، نخوندید اشکال نداره. فرزند آیت الله وحشت رحمت الله علیه تاکید میکرد که پدرم زیارت عاشورا رو یه بار در روز که قطعا میخوندن، عاشورا و ایام دیگه روزی دو بار میخوندن. در مورد این زیارت و برکاتش و اینا خیلی تاکید شده، خیلی تاکید شده. لذا اگر میتونید در حالا یه زمانی، خیلی از محرم آغاز میکنند و بعد دیگه میشه عادت اونها و بخشی از عبادات اونها که اینا تکرار میکنن. در زیارت عاشورای ابوعبدالله دو جا تصریح میکنه به خونخواهی ابوعبدالله در رکاب حضرت صاحب ارواحنا فدا. یک، اونجایی که میفرماید که و ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور، من طالب خون شما و خونخواه شما بشم با امام منصور. حالا اینکه چرا به امام زمان ارواحنا فدا منصور میگن، به اون آیه فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا توصف انه کان منصورا برمیگرده که در ادامه بحثم یه جایی بهش اشاره خواهم کرد. ابوعبدالله، من از تو میخوام که خدا میخوام که به من این رزق رو بدی و ان یرزقنی طلب تارک، من این خونخواهی رو انجام بدم مع امام منصور. اون امام منصور کیه؟ من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من چند شب پیش تذکر دادم در مورد صلوات، عزیزان گفتن با ماسک نمیشه صلوات بلند فرستاد، ولی به نظرم این جمعیت با ماسک هم این صلواتی فرستادین خیلی خوب نبود. روز جمعه و متعلق به امام زمان ارواحنا فداست، هدیه پیشگاه اون حضرت، سلامتیشون و تعجیل در ظهورشون، یک صلوات امام زمان پسند خط بفرمایید. این که ما از خداوند و از ابا عبدالله این رو میخواییم و دعا میکنیم که در کنار یه امام منصوری به این فیض برسیم. امام منصور کیست؟ قال الباقر علیه السلام فی قوله تعالی و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. امام باقر علیه السلام ذیل این آیه که اگر کسی مظلومانه کشته بشه، یعنی قصاص نشه، کسی رو نکشته که بکشنش، چون اگر انسان کسی رو بکشه، کشته شدن او دیگه مظلومانه نیست، حقشه. یا اینکه حدی رو انجام بده، مثلا محاربه بکنه، افساد فی الارض بکنه، بغی بکنه. اگر کسی این کارا رو نکرد، یعنی محقون و دم بود و خونش حرمت داشت. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی دم او سلطه قرار میدیم که چه بکنن؟ که قصاص بکنن. در این حال فلا یسرف فی القتل، تو قتل اسراف نکنید. برمیگرده به اون زمانی که الف ب رو میکش، قوم ب حمله میکردن به قوم الف، هر چند تا که میتونستن بکشن میکشتن. میفهمد النفس و به نفس، یکی در مقابل یکی. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، اون منصوره. امام باقر علیه السلام ذیل آیه میفرمایند قال حضرت المظلوم الحسین علیه السلام. این آیه یه مصداق کاملش اینه که و من قتل مظلومن، اون مظلوم ابا عبداللهه، و المنصور المهدی، منصور امام زمان علیه السلامه. سمی الله المهدی المنصور، خدا مهدی رو منصور نامیده. کما سمی احمد و محمد محمودا. ماشاءالله. و کما سمی عیسی المسیح علیه السلام، و همونطور که خداوند عیسی رو مسیح نامید. این صلواتی که این کوچولو فرستاد من یاد یه مطلبی انداخت، داره که پیامبر عزیزمون از کنار یه قبرستانی رد شدن، از یه قبری آتیش میزد بیرون، خیلی ناراحت شدن اصحاب، گفتن آقا چه خبره؟ فرمودن که صاحب قبر رو دارن عذاب میکنن و این آتش عذاب اوست. خیلی همه ناراحت شدن، بخرد دنیا رفت و اینها. دو سه روز گذشت، مجدد از کنار همون قبرستان رد میشدن، دیدن که اون آتش دیگه نیست. سوال کردن از پیامبر که آقا چه شد؟ حضرت فرمودن فرزند کوچک این مرحوم یاد گرفته بگه بسم الله الرحمن الرحیم، نه که برای پدرش دعا کنه ها، فقط یاد گرفته بگه بسم الله الرحمن الرحیم. به واسطه بسم الله گفتن اون بچه، خدا عذاب از پدرش برداشته. خب عرض کنم که دومین جایی که در زیارت عاشورا یاد میکنیم از امام زمان ارواحنا فدا، یه ذره که میریم جلوتر بگیم و ان یرزقنی طلب ثارکم، رزق من بشه که طلب بکنم خون شما رو، مع امام، یا حالا خودم، یا مع امام مهدی، یا با امام زمان، یا امام خودن که همون حضرت صاحب که بشارت ظهور و خونخواهی ایشون از خون ابا عبدالله داده شده. ما در دعای ندبه از ابا عبدالله یاد میکنیم و در زیارت عاشورا از امام زمان ارواحنا فدا. محور بعد موضوع تعزیت روز عاشوراست. در روز عاشورا که سال روز شهادت وجودی نورانی ابا عبدالله سلام الله علیه هست، به ما توصیه شده که چه بکنیم. خب اعمالی بر روز عاشورا گفته شده، یکی از اونها که توصیه امام باقر علیه السلام عرض بکنم. حضرت در یک روایتی به یارانشون میفرمایند در روز عاشورا چند تا کار کنید. اول از راه دور سلام بدید. خب خیلی ها توفیق پیدا نمیکنن، بالاخره در روز عاشورا مشرفشان کربلا، حضرت میفرمایند سلام بدید، همون سلامی که دیشب عرض کردم، شاید عزیزانی نبودن دیشب، دوباره تاکید میکنم، اعزه هر روز رو به قبله سه بار این ذکر کوتاه رو بگید، دست رو بر سینه بذارید، بفرمایید که السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. همین سه بار اینو بگید تا همه ما هر روز جزء ظاهران ابا عبدالله ثبت بشیم انشاءالله. حضرت میفرماین که اول سلام بدید از راه دور، بعد دو رکعت نماز بخونید و بعد گریه بکنید برای ابا عبدالله و همدیگر رو تعزیت بدید، به هم تسلیت بگید. یعنی من هر کیو که میبینم او رو صاحب عزای ابا عبدالله بدیم. چی بگیم؟ امام باقر علیه السلام میفرمایند که مؤمنین روز قیامت وقتی به هم میرسید اینجور بگید، بگید اعدم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام، بگید خدا اجر ما رو در عزاداری برای ابا عبدالله چی؟ افزون کنه. برای هم دعا کنید. و جعلنا و ایاکم، و ما و شما رو، اون کسی که باش دارید صحبت میکنید، و جعلنا و ایاکم من الطالبین به ثاره، از خونخواهان ابا عبدالله قرار بده. ما اولی هل امام المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در روز عاشورا تسلیت شما علاوه بر مصیبت ابا عبدالله این باشه که برای هم دیگه دعا بکنید که جزء خونخواهان حضرت در رکاب امام زمان باشید. این هم از محور بعدی. محور بعدی یاد دائمی ابا عبدالله توسط امام زمان ارواحنا فداهه. در کنار همه روایات و آنچه نقل شده فقط به عباراتی از زیارت ناحیه امام زمان اشاره میکنم که حضرت چقدر میفرمایند یاد ابا عبدالله هم. خب طبیعتا امام زمان به یاد همه انبیا همه اولیاست، اما اینکه امام زمان ارواحنا چرا اینقدر از ابا عبدالله یاد میکنه؟ اول عبارت رو بگم بعد یکی دوتا حکایت رو عرض میکنم. در زیارت ناحیه مقدس امام زمان ارواحنا فدا میفرمایند در بخشش فلئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصرک المقدور، ای جد بزرگوارم اگر که روزگار منو به تأخیر انداخت، یعنی من در زمانی بعد از شهادت شما به دنیا اومدم، و آغنی ان نصرک المقدور و منو باز داشت روزگار از اینکه شما رو یاری بکنم و در رکاب شما باشم، ولم اکن لمن حاربک محاربا و نشد که با محارب و دشمن شما دشمنی کنم و دشمن باشم، ولمن نسب لک العداوت مناسبا و در مقابل کسی که اظهار دشمنی میکنه علیه شما باش اظهار دشمنی بکنم، اگر نشد که این بشه، فلعندبنک صباحا و مساء، من صبح و شام برای شما گریه میکنم و ندبه میکنم، ولعبکین لک بدل الدموع دما، من به جای عشق خون از چشم میبارم ابا عبدالله. این فرمایش امام زمان ارواحنا فدای. حسرتا علیک و تأسفا علی ما دهاک، این حسرت این که نبودم و این که چه کردم امت پیامبر با تو، و تأسف بر آنچه که بر تو وارد شد، و تلهفا حتی اموت، و افسوس میخورم تا کی؟ حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب، من انقدر بر شما گریه خواهم کرد تا از فرط اندوه و شدت قصه جان از بدن من خارج بشه. خب امام زمان عزادار همه اولیا و انبیاست، ولی در مورد ابا عبدالله اینجور میگه. چرا؟ شبهای ابتدایی نکته‌ای رو عرض کردم که عظمت ابا عبدالله به چیه؟ پیامبر عزیز ما اسلام رو آوردن و اشرف کائنات و مخلوقاتن، ولی فرض بفرمایید ما مدینه که میریم خاک مدینه خوردنش حرام، مثل هر خاک، ولی خاک کربلا خوردنش حرام که نیست. بماند و جعلش شفاعه فی تربته، خدا تو اون خاک شفا قرار داده. آقا ابا عبدالله از پیامبر بالاتره؟ نه، ولی ابا عبدالله توفیق کاری رو پیدا کرد که پیامبر اون توفیق رو نیافت، امیرالمؤمنین نیافت، امام مجتبی نیافت. اون چه توفیقی است؟ توفیق اصلاح. اسلام به سمتی رفت که محاسبه یزید این بود که من آخرین برش رو بزنم، تمامش کنم، لعبت هاشمو بلم، تمام. قدرت ابا عبدالله و عمل کرده داهیانه اون حضرت اسلام را از این محلکه عبور داد. این شد جایگاهی برای ابا عبدالله که برای دیگران به این شکل واقع نشد. مرحوم علامه بحرالعلوم می‌فرماید که راه افتادن به سمت سامرا. تو راه که داشتم می‌رفتم سوار بر اسب بودم، به ذهنم اینجور خطور کرد که عشق بر ابا عبدالله، عزاداری او، یاد او بچه اینقدر مورد تاکید قرار گرفته. خب پیامبر، امیرالمؤمنین، اولیا، اوصیا، این همه تاکید و بعد این همه ثواب که آقا اگر کسی، این روایاتی داریم که آقا کسی چشمش به اندازه پر مگسی خیس بشه بهش بر او واجب میشه. اگر من چشمم خیس بشه و بعد خدای ناکرده با یه گناهی جهنم رو بر خودم واجب نکنم، ما تو عمرمون هزاران بار بهش واجب میشیم. یه وقتی پیامبر عزیزمون در ارتباط با برکات ذکر میگفتن، یه کسی اونجا گفت اگر اینطوره پس من چقدر در بهش درخت دارم، هر ذکری اینقدر درخت ایجاد میکنه در بهش، من اون چقدر باغ دارم اونجا. حضرت فرمودن بله، به شرطی که با یه گناه زیر همه درخت آتیش نکشی. ما خیلی کارها میکنیم بهش بر اون واجب میشه، ولی متاسفانه بعد یه کاری میکنیم بهش بر ما حرام میشه، چون بعضی کارها بهش رو واجب میکنه، بعضی حرام میکنه، بعضی جهنم رو حرام میکنه، بعضی جهنم رو واجب میکنه بر انسان. علامه بحرالعلوم میگه خدایا آخه ابا عبدالله عشق برش مگر چقدر ثواب داره و مگر چه شد که خداوند برای حسین ابن علی سلام الله علیه ما همچین اجر قائل شد. میگه من تو همین فکر بودم، سوار بر اسب میرفتم به سمت سامر را. یه مرتبه یه آقای با اسب کنار من قرار گرفت. من همجور تو فکر بودم. گفت جناب بحرالعلوم به چی فکر میکنی؟ گفتم. حالا منم هیچ نپرسم. شما کی هستی؟ حالا مثلا برای چی میپرسی اینا؟ گفتم آره دارم فکر میکنم که این ثوابی که برای عزاداری ابا عبدالله و جایگاهی که برای او خداوند در نظر گرفته این ناشی از چیه؟ علامه بحرالعلوم میگه اون فرد به من گفتش که جناب بحرالعلوم یه پادشاهی تصمیم گرفت شکار کنه. خیلی هم اهل بالاخره شکار و تفنن و اینها بود. این راه افتاد، لباس پاتان شکار هم پوشیده بود دیگه، به اتفاق همراهانش رفتن به یک بیابانی برای شکار. یه آهوی رو دیدن، گفت من اینو میخوام بزنم. رفت دنبال این آهو با اسب. اون آهو هم خیلی تیزپا بود. این همراهان شاه یه مقدار اومدن، اسب شاه تیزپا بود، بقیه رو جا گذاشت دنبال این آهو. پادشاه موند و این آهو، اینم رفت و رفت و رفت، آخر پادشاه اینو گم کرد و نتونست بزنه. به خودش اومد، دید وسط یه بیابونیه، حیرون، اصلا هیچی معلوم نی به کدوم سمت باید بره. یه مقداری اومد و گشنه و تشنه و نزار، خدای چه بکنم دیگه، واقعا به حالتی داشت میرسید که احساس میکرد دیگه تمام کارم. یه مرتبه رسید به یه مثلا چادری وسط بیابان، اومد جلو و دید یه پیرزنی با پسرش اونجا زندگی میکنن. اومد رسید اونجا و به سختی اونا دیدن حال این اینجوری، از اسب این آوردن پایین. اونم لباس مثلا شکار تنش معلوم نبود که چه کار، اونم نمیشناختن. آوردن اینو پایین، پیرزن به پسرش گفت پسرم برو این بزمون رو بدو، شیرش رو بیار که این آقا بنوشه، مشخصه خیلی تشنه است، و سر ببر همون بز و گوشش هم کباب کن بیار برای این آقا. همون یه بزم داشتن اونا. رفت شیر رو دوشید، آورد نوشید و بعدم گوشت رو کباب کردن. این یه مقدارش مثلا خورد و آخر شب یکم خورد و خوابید. فردا یکم حالش رو برا شد و بلند شد گفت من چجوری باید برم شهر؟ گفتن اینجوری برو. راه رو بهش گفتن، تشکر کرد رفت. رفت رسید به دربار خودشو، چند نفر رو مأمور کرد، گفت از همین مسیری که من اومدم آدرس داد برید، یه پیرزنی با فرزندش اینا رو بردارید بیارید. اینا رو رفتن آوردن و این پیرزن و پسرش تازه وارد دربار که شدن فهمیدن این که بهش کمک کردن مثلا پادشاه اون سرزمین نمیشناختن. پادشاه اینا رو یه جایی با احترام جا داد و برگشت گفتش که مثلا اینها حکایتشون با من اینه، تعریف کرد. بعد گفت من الان چی باید به اینا بدم تا بی حساب شی؟ بالاخره پاسخ نیکیشون رو بدم. اون صدر اعظم گفت قربان، اینا مثلا یک بز برای شما قربانی کردن، شما مثلا 10 تا بز بدید. گفت نه. یه کسی دیگه گفت آقا 100 تا بز بدید، اینم اینقدر طلا بدید. پادشاه گفت نه، هیچ کدوم درست نمیگه. من اگه بخوام اجر این پیرزن و پسرش رو بدم، باید این تاج رو بردارم و این مملکت و پادشاهی رو تقدیم این دو نفر بکنم. چرا؟ چون اینا وقتی من برشون وارد شدم هر چی داشتن دادن. کل ثروت اینا یه بز بود. شیرشو دادن که تشنگیم برطرف بشه، خود حیوانم سر بریدن، گوششو دادن من بخورم گرسنگی بر. اینا هر چی داشتن دادن. من بخوام حق اینا رو ادا بکنم، هر چی دارم باید بدم، هر چی دارم من پادشاهیه. سلطنت رو باید بدم به اینا. این حکایتو علامه بهرام که این فرد گفت و بعد گفتش که جناب بحرالعلوم، ابا عبدالله هر چی داشت برای خدا داد. هر چی داشت. و طبیعیه که خداوند هر چی داره رو میخواد بده به حسین. فهمیدی چرا اشک بر ابا عبدالله انقدر تأکید شده؟ علامه بهرام میگه دیدم خیلی حرفش حسابه. چند لحظه فکر فرو رفتم، برگشتم که مثلا بهش بگم آقا ممنون حرفتون حساب بود، شما کی؟ هر چی نگاه کردن اثری نبود. عظمت ابا عبدالله به اینه. یه کسی ما ابا عبدالله جونشو داد، جونش به آبروی ابا عبدالله. عزیزان ابا عبدالله رو به عنوان خارجی، یه وقت بنده میرم با عزت و احترام به عنوان سرباز اسلام به شهادت میرسم، همه هم میگن مرحبا به. نه، ابا عبدالله رو به عنوان از دین خارج شده کشتن. نمازون رو بچی نماز میکنی؟ خانواده ابا عبدالله رو به عنوان افرادی بردن که از دین خارج شدن، زبونم لال اونها رو به عنوان کنیز بردن، خاک بر دهان من. آبروش ابا عبدالله داد، جانش رو داد، خانوادهش رو داد، بچه‌هاش رو داد. و خدا چیکار باید بکنه برای ابا عبدالله؟ نقل این حکایت رو هم از علامه بهرالعلوم باز گفتن، هم از مرحوم آیت الله از ما فشارکی از مراجع شیعه که در نجف بودن. عزیزانی که تشریف بردن کربلا روز عاشورا، یه قبیله هستن به نام طویرج. اینا میان وارد کربلا میشن، حربله کنن. خیلی هم عدهشون زیاده، هم خیلی با عظمت و پرشور میان. میگن که حالا یا علامه بهرام یا اعتراض میشن، این عالم بزرگوار رو هم آوردن. ایشون در جای نشسته بودن، پیرمردی حالا مثلا 80 90 سال کمتر بیشتر، همراهانشون هم باهاشون بودن. این طویرج وارد شدن، همه حربله میکردن و بر سر میزدن به سمت حرم میرفتن. یک مرتبه دیدن که این عالم بزرگوار، مرجع عالم تشیع، عمامه رو برداشت و خودشو پرت کرد وسط جمعه، چجوری که تو سر خودش زدن. این همراهان متعجب که آقا این چه کاری آخه، شما مرجع عالم تشیع اینجا باید بشین سنگین رنگی. ایشون بعد لحظات اومدن و زیر بغلاشون رو گرفتن. ایشون که خیلی جون نداشت که اونجور عزاداری بکنه، کم حال شد. آوردن ایشون کنار و مقدار آب دادن و یکم که ایشون حالش مساعدتر شد گفتن آقا شما مرجع عالم تشیع خوب نبود اینجور برید بین جمعیت حربله کنید تو سرتون بزنید. بزرگوار شروع کرد گریه کردن، گفت وقتی که امام زمان ارواح نافدا وسط جمعیت داره تو سر خودش میزنه، من بشینم به عنوان مرجع عالم تشیع؟ جای ابو عبدالله کجاست که امام زمان ارواح نافدا میگه من صبح و شام گریه میکنم، گریه نه، خون میباره از چشمام تا اون زمانی که من بیام و انتقام خون تو رو انشاءالله بگیرم. بعد از ظهور امام زمان ارواح نافدا و بعد از اینکه حضرت به شهادت میرسن، ارتباط بعدی ابا عبدالله و امام زمان اینه که غسل و کفن و دفن حضرت با ابا عبدالله سلام الله علیه. بعد از اینکه ظهور واقع میشه و حضرت تشریف میارن، مدتی که میگذره حکومت حضرت در زمین مستقر میشه و ابا عبدالله هم تشریف میارن. بعد از مدتی امام زمان به شهادت میرسن. چه اتفاقی میفته؟ امام زمان علیه السلام میفهمن ان الامام لا یغسله الا الامام، امام رو جز امام نباید غسل بده، کسی جز امام معصوم حق غسل و کفن و دفن و تجهیز امام قبل رو نداره، ولذا برای دفن پیکر مطهر ابا عبدالله امام سجاد علیه السلام تشریف آوردن با عنایت خداوند، ولو اینکه ظاهرا در بند بودن. اما امام صادق علیه السلام توضیح میدن که موضوع از چه قراره. میفرمایند که فاذا استقرت المعرفه فی قلوب المؤمنین انه الحسین، وقتی بعد از ظهور مؤمنین انقدر معرفت پیدا میکنن که این نگینی که در میان امت اسلامی است وجود نورانی ابا عبدالله در زمان و حضور امام زمان ها، میشناسن ابا عبدالله سلام الله علیه رو. وقتی به این درجه از شناخت رسیدن مردم، جا الحجت الموت، رحلت امام زمان ارواح فدا چی؟ فرا میرسه. فیکون الذی یغسله و یکفنه و یحنته و یلحده فی حفرته الحسین ابن علی، اون کسی که غسل، کفن، حنوت و قرار دادن حضرت رو در مرقد مطهرشون بر عهده میگیره ابا عبدالله سلام الله علیه که امام زمان رو به خاک میسپارن. ولا یل الوصیه الا الوصی، جز وصی بعد از وصی نمیاد. این نکته در ارتباط ابا عبدالله و امام زمان ریشه در موضوع رجعت داره که انشالله فکر میکنم امشب به ابتدای بحثش برسیم. بعد از اینکه امام زمان ارواح فدا تشریف میارن، اهل بیت رجعت میکنن و اولین کسی که رجعت میکنه ابا عبدالله هست. و در روایات هست که امام حسین علیه السلام انقدر حکومت میکنن که ابروهای حضرت کامل سفید میشه، انقدر مسن میشن و دوران طولانی حکومت ابا عبدالله بر عالم طول خواهد کشید. نکته بعدی برای تبیین ارتباط متقابل ابا عبدالله و امام زمان ارواحنا فدا، جایگاه ظهور از باب نشأتگیری از عاشورا است. به چه معنا؟ بعد از جریان عاشورا قیام های اتفاق افتاد، از قیام توابین، قیام جناب مختار بیان تا قیام جناب زید ابن علی و قیام های شیعی، هر چی ما داریم میبینیم همه اینها ریشه در عاشورا داره. هیچ قیامی بعد از عاشورا در میان شیعه روی نداد مگر اینکه سردمدار اون، شعار اون، محور اون، هدف اون و حتی روش اون متخذ از عاشورای ابا عبدالله سلام الله علیه. خب همه این قیام ها بخشی از موفقیت رو محقق کردن، از جمله قیام مردم عزیز ما به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و پیروزی انقلاب اسلامی، ولی هیچ کدوم از اینها به نقطه نهایی نمیرسن. هر کدوم از اینها حلقات اولیه زنجیری تا جای کار رو پیش میبرن، اما کاملترین، دقیقترین، مؤثرترین و آخرین قیامی که از عاشورای ابا عبدالله الگو میگیره و کار رو به سرانجام میرسونه، اون قیام حضرت صاحب ارواحنا فدا. خب این قیام هایی که در گذشته اتفاق افتاد به رهبری امام نبود، یعنی ما بعد از عاشورا از حضرات ائمه علیهم السلام قیامی نداشتیم، قیام هایی بوده که اهل بیت اون رو تأیید کردن، مثل قیام جناب زید ابن علی، ولی قیامی که امام خودش دست به شمشیر بشه و حرکت بکنه خب نداشتیم ما تا الان. اولین قیامی که در تبعیت از عاشورا و با الگوگیری از اون اتفاق میفته که میرسیم در مورد شعارش و ویژگی هاش، قیام حضرت صاحب ارواحهم فدا. و اما آخرین نکته از نسبت‌های دو بزرگوار در باب ارتباط، آخرین نکته‌ای که ارتباط ابا عبدالله و امام زمان رو تبیین می‌کنه، رجعت امام حسین علیه السلام. خب رجعت به چه معناست؟ رجعت به معنای بازگشت مؤمنین و مشرکین خالص بعد از ظهور امام زمان علیه السلامه. زمانی که حضرت ظهور میکنن عده‌ای از مؤمنین و مشرکین خالص، یعنی اونایی که دو سر طیف و اینا که این وسطن، نه مؤمنین خالص و مشرکین خالص، این دو گروه رجعت میکنن میان و اون مشرکین در جبهه باطل قرار میگیرند و به دست امام زمان ارباب فدا هلاک میشن و انتقام کارهایی که کردن ازشون گرفته میشه. این برم مؤمنین خالص میان و آنچه از عمر اونها به دنیا بوده زندگی میکنن و در برپایی حکومت عدل کمک میکنن به امام زمان علیه السلام. در مورد اینکه آقا رجعت از کجا میاد، هم ما آیات داریم، هم روایات، هم تو ادعیه ما به رجعت اشاره شده، هم نمونهای تاریخی داره رجعت که امشب یه بخشش رو عرض بکنم، بقیهش باشه اگر عمری باقی بود فردا شب انشالله بپردازیم. موضوع رجعت در قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته. در سوره مبارکه نمل آیه شریفه 83 صلواتی خط بفرمایید. در سوره مبارکه نمل آیه شریفه 83 خداوند می‌فرماید که و یوم نحشر من کل امت فوجا. یه روزی میرسه که از هر امتی یک گروهی رو ما محشور میکنیم. آقا این به قیامت نمیخوره؟ نه، چون میگه نحشر من کل امت فوجا، از هر امتی یک گروهی. در حالی که قیامت یک گروه که محشور نمیشن، قیامت همه محشور میشن، پس این آیه به قیامت نمیخوره. و یا من نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون. یک گروهی از تکذیب کنندگان آیات الهی رو محشور میکنیم، اینها میان و مورد سوال و بازخواست قرار میگیرن که چرا چنین کردید. در حکومت امام زمان از اینها حساب کشیده میشه و بعد ازشون انتقام گرفته میشه. آیات دیگری از قرآن دلالت دارن که به این آیه که دلالتش خیلی صریح به موضوع رجعت اکتفا میکنیم. این از آیات قرآن. دوم روایات. در کتاب شریف وسائل الشیعه ما بیش از 600 روایت داریم، بیش از 600 روایت در مورد رجعت، و مرحوم شیخ راملی اونجا روایاتی رو میاره از اهل بیت که میگن اگر کسی رجعت رو رد بکنه ما اهل بیت رو رد کرده. اینقدر این موضوع در میان ائمه و در ادبیات شیعه مورد تأکید و اهتمامه. اما یک روایت رو به عنوان نمونه از وجود نورانی امام صادق علیه السلام بخونه. ان صادق علیه السلام فی قوله و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرن. حضرت ذیل این آیه ای که میفرماید که خداوند از شما میثاق گرفت که انبیا که میان و کتاب و حکمت میارن اونا رو تأیید بکنید، ایمان بیارید بهشون و نصرت و یاری بدید بهشون. ذیل این آیه قال امام صادق علیه السلام ما بعث الله نبیا من لدن آدم. خداوند هیچ پیامبری رو از حضرت آدم تا دیگران مبعوث نکرد الا و یرجع الی دنیا. هیچ پیامبری نیست مگر اینکه به دنیا برمیگرده بعد از ظهور. فینصر امیر المؤمنین. برمیگردن انبیا که چیکار بکنن؟ که امیر المؤمنین رو نصرت بدن، چون بعد از ظهور و بعد از ابا عبدالله امیر المؤمنین هم حکومت میکنن. و قوله لتؤمنن به، این که خداوند در این آیه میگه ایمان بیارید به او، یعنی رسول الله. این که ایمان بیارید به کی ایمان بیارید؟ به رسول خدا. رسول الله دلالت میکنه بر پیامبر عزیز و نورانی ما. ولتنصرنه یعنی امیر المؤمنین. این که آیه میگه یاری بکنید هر نبی از جانب خداوند اومد، اون نصرت به امیر المؤمنین علیه السلام برمیگرده. یعنی همه انبیا رجعت میکنن که بیان ایمان بیارن و اعلان ایمان بکنن، شهادت بدن بر نبوت پیامبر ما و نصرت بکنن امیرالمؤمنین رو در حکومت بعد از رجعت. باز در روایت کوتاه امام باقر علیه السلام میفرمایند از یک کسی از یارانشون سوال میکنن که یوم کرا اهل العراق رجعه، به اون یارشون میگن که مردم عراق رجعت رو انکار میکنید. کسی از عراقی‌ها میگه رجعت مثلا واقعیت نداره؟ قلت نعم، گفتم آره بعضی از عراقی قبول ندارن. قال حضرت فرمودن اما یقرؤون القرآن، اینا قرآن نخوندن نمیخونن که و یوم نحشر من کل امت فوجا، اینا ای قرآن نخوندن. در قرآن اومده که یک روزی از هر امتی یک گروهی رو چی؟ مبعوث میکنیم و محشور. مگه این آیه رو نخوندن؟ گفتم آقا خوندن، ولی اینو انکار میکنن. که بعد روایات هست که اگر کسی انکار بکنه که انه ما اهل بیت رو انکار کرده. دلیل دیگر بعد از آیات و روایات ادعیه مختلفیه که ما در اونها به رجعت اشاره میکنیم. ببینید عزیزان، ادعیه دو جورن، بعضی ها معصورن بعضی ها غیر معصور. ادعیه معصوره به معنای ادعیه است که از دولب مبارک امام معصوم علیه السلام اومده، ولذا این که انسان جایی تشریف میبره برای زیارت مشرف میشه، توفیق. اینجور وقتا حتما ادعیه معصوره رو بخونیم. حالا الحمدلله توی مشاهد مشرفه کمتر شده این اتفاق. قدیم ها مثلا حرم حضرت رضا علیه آلاف و تایت و سنا یه زیارتنامه های کاهی بود که همجور مثلا یک عباراتی رو سرهم کرده بودن. خب وقتی زیارت امین الله هست، وقتی زیارت جامعه هست، خب زیارت معصوره هست، چرا ما یه عباراتی رو از خودمون سرهم بکنیم و بخونیم؟ در زیارات معصوره اهل بیت به موضوع رجعت اشاره شده. مثلا در زیارت پیامبر عزیزمون میگیم انی لمن القائلین به فضلکم، من از کسانی که قائلم به فضل و مرتبه شما، مقرون به رجعتکم، اقرار میکنم به رجعت و بازگشت شما. در زیارت امام حسین علیه السلام در یکی از زیارات میگیم فقلبی لکم مسلم، قلب ما تسلیم شماست. بعد میاد انی من المؤمنین به رجعتکم، من از ایمان آورندگان به رجعت شما، ابا عبدالله. در زیارت اربعین میگیم و اشهد و انی بکم مؤمن، شهادت میدم که من به شما مؤمنم، و به ایابکم موقن، و به اومدن شما یقین دارم. ایاب همین رجعت. در زیارت جامعه میگیم مؤمنم به ایابکم، مصدقون به رجعتکم، من تصدیق میکنم رجعت شما رو، منتظرون لامرکم، منتظر امر شما و ظهورم، مرتقبون لدولتکم، ثانیه شماری میکنم انشالله دولت شما برپا بشه. در زیارت آل یاسین و اشهد و انکه حجت الله، امام زمان من شهادت میدم تو حجت خدایی، انتم الاول و الاخر، اول و آخر شما، و ان رجعتکم حق لا ریب فیها، رجعت شما حق، ریب و شکی درش نیست. در زیارت وارث میگیم انی بکم مؤمن و به ایابکم موقن، باز تاکید میکنیم که من به شما مؤمنم و به اومدن و بازگشت شما یقین دارم. در مورد رجعت نمونه های عینی در تاریخ هست که قرآن بهش اشاره کرده. اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب این رو عرض میکنیم و وارد بحث زمین سازی عاشورا برای ظهور خواهیم شد انشالله اگر که عمری باقی بود. خب شب هفتم این محفل و شب دردانه شیرخواره ابا عبدالله حضرت علی اصغر سلام الله علیه، اما قبل از این که بریم در خونه اون بزرگوار، روز جمعه است و متعلق به آقا و مولامون حضرت صاحب. جمعه شد، عصر جمعه شد، شام جمعه شد و ما باز هم ناامید شدیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و امنون علینا برضا. آقای ما، ما میخواییم نام جد شما رو بیاریم به این امید که شما تشریف بیارید به مراسم ما، به روزه ما، نگاهی به ما بکنید، شاید مذنبی مثل من حیا کنه و خجالت بکشه و کمتر قصه برای شما درست بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لما قتل أصحاب الحسين عليه السلام وأقاربه، وقتی یاران ابا عبدالله و کسان او به شهادت رسیدند و تمام خانواده او به میدان رفتند و به شهادت رسیدن و بقی وحیدن فریدا، حضرت تنها شد و بیار شد. لیس معه الا ابنه علی زین العابدین علیه السلام، از بچه هاش فقط امام زین العابدین مونده بود، و ابن آخر و یا آقازاده دیگری فر رضا اسمه عبدالله، یا آقازاده شیرخوارهی هم مونده بود که نام او عبدالله بود. فتقدم الحسین علیه السلام الى باب الخیمه، ابا عبدالله دیگه احساس کرد که خودش باید به میدان بره. فتقدم الى باب الخیمه، حضرت به سمت باب خیام اومد. فقال ناولونی ذالک الطفل حتی اودعه، خواهر جان این بچه کوچولوی شیرخوار رو بیارید که من با او وداع بکنم و برم. فناولوه السبی، بچه شیرخوار رو دادن دست ابا عبدالله که حضرت با او وداع کنه. فجعل یقبله، حضرت شروع کرد علی اصغر رو بوسیده. یه وقتی علی اکبر رو بوسید، یه وقت قاسم رو بوسید، حالا دیگه داره آخری یادگارش رو میبوسه. فجعل یقبله و هو یقول یا بنیه، ابا عبدالله با این بچه شش ماهه داره درد دل میکنه. پسرم ویل لهؤلاء القوم، وای بر این قوم، اذا کان خصمهم محمد صلی الله علیه، وای بر اینها که با پیامبر دشمنی کردند و خصم پیامبر شدند. قیل، راوی میگه دیدم همینجور ابا عبدالله داره با این بچه صحبت میکنه و بچه در بغل ابا عبدالله، حضرت او رو میبوسه. قیل اینجا میگه فعضا به سهم قد اقبل، میگه به یک باره دیدم یک تیری رها شد به سمت او. حتی وقع فی لبت سبی، تیر اومد نشست به گودی گلوی این بچه شش ماهه. فقط حالا میگه در لحظه بچه به شهادت رسید. فنزل الحسین علیه السلام عن فرسه، میگه ابی عبدالله از پیاده شد. تو برخی از مقاتل هست که ابی عبدالله حیران شد، همینجوری روی از پایی چه میکنه. و حفر السبیه به جفن سیفه، حضرت شروع کرد با قبضه شمشیر یه جای کوچولوی رو حفر کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.